شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 31 ماه دسامبر با آخرین قسمت از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در سال 2023 در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها پاسخ میدیم. از اونجایی که برنامه این هفته آخرین برنامه در سال 2023 به شما میره، تصمیم گرفتیم تا اون رو به مرور اخبار مهاجرتی استرالیا در سال 2023 و همچنین اتفاقهایی که قرار هستش که در سال 2024 رخ بده اختصاص بدیم و پاسخ به پرسش ها رو از برنامه هفته آینده از سر میگیریم. خب نکته‌ای که قبل از شروع برنامه لازم هستش خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از دوستان عزیز درخواست دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. سال نو میلادی رو خدمت هموطنان ارامنه خودمون و هر کسی که این روز رو جشن میگیره تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال خوبی در پیش رو داشته باشن. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب جناب کاظمی بفرمایید که ما در یک سال گذشته چه اتفاقات مهم مهاجرتی در استرالیا شاهد بودیم و اینکه ما رو در جریان اتفاقاتی که قرار هستش که در سال آینده هم رخ بده قرار بدیم.
بله حتما. خب مثل هر سال، مثل چندین سال گذشته، حالا توی این برنامه ما تصمیم داریم که بیایم یک مروری بکنیم در مورد اتفاقها و اخباری که در سال گذشته میلادی توی حوزه مهاجرت استرالیا و نیوزیلند داشتیم و همچنین یه بررسی بکنیم از تغییرات احتمالی که در سال آینده باید انتظارشون رو داشته باشیم. خب سال گذشته سال پرتغییری بود توی سیستم مهاجرتی استرالیا. سالی بود که بعد از روی کار اومدن دولت جدید که حزب کارگر بود، که بعد از چندین سال که حزب لیبرال قدرت رو در دست داشت، حزب کارگر به روی کار اومد و طبق قولهایی که داده بودن تصمیم گرفتن که سیستم مهاجرتی رو بازنگری بکنن. اول سال بود که گروهی تشکیل شد که این گروه مستقل اومد و سیستم مهاجرتی استرالیا رو که چندین سال بود شاید بشه گفت بازنگری نشده بود، اینها اومدن و بررسی کردن و اومدن و گفتن که این سیستم یک سیستم بسیار منسوخ هست و یک سری پیشنهادات رو به دولت دادن، به اداره مهاجرت دادن در مورد اینکه این تصحیحات رو باید انجام بده برای اینکه بتونه کمک بیشتری بکنه در جهت اینکه مهاجرانی که به اقتصاد جامعه استرالیا کمک میکنن رو به استرالیا بیاره. خب حالا یه سری از پیشنهادات رو اداره مهاجرت نادیده گرفت، یک سری رو قول داده که انجام بده. حالا بیایم یه مروری بکنیم در مورد اینکه در مورد کدوم ویزاها چه اتفاقاتی افتاد. ویزاهای دانشجویی رو اگر بخوایم شروع بکنیم، خب سال گذشته سالی بود که تعداد بسیار بالایی ویزای دانشجویی صادر شد. در دو سال گذشته بعد از اینکه دو سال مرزهای استرالیا به خاطر کووید بسته بود، ما دیدیم در دو سال گذشته تعداد بسیار بالایی ویزای دانشجویی صادر شد و خب این باعث خوشحالی دانشگاه‌ها شده بود به دلیل اینکه قسمت اعظم درآمد دانشگاه از دانشجویان بین‌المللی میان. حتی واسه اینکه تشویقی بکنه دولت استرالیا اومد یه سری شرایط ویزاهای فارغ التحصیلی رو هم جذابتر کرد و به خیلی از رشته ها 2 سال اضافه داد. خیلی از رشته ها تو مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا خب 4 ساله، 5 ساله و 6 ساله میتونن ویزای فارغ التحصیلی بعد از درس خوندنشون داشته باشن در صورت واجد شرایط بودن. خب اینا همه تشویق هایی بود که دولت استرالیا در نظر گرفت برای اینکه رقابت رو به کشورهای مشابه و رقیب مثل کانادا، انگلیس و امریکا نبازه و یه مقدار شاید بشه گفت این بخش رو در دست خودش بگیره. و دانشجوی خیلی زیادی رو هم در 2 سال گذشته و در به خصوص در سال گذشته جذب کرد، ولی عملا به جایی رسید که خب دیدیم که این مخالف اون رویه‌ای بود که دولت در نظر داشت. خب دانشجویان بین المللی جزو کسانی هستن که وقتی میان اینجا مسلما خب خونه نمیخرن و تعداد زیادیشون مسلما خونه را اجاره میکنن. تورمی که استرالیا در 1-2 سال گذشته تجربه کرد و بالا رفتن نرخ بهره خب فشار خیلی زیادی به سیستم اجاره های مسکن در استرالیا وارد کرد و اجاره ها هم خیلی بالا رفت، هزینه های زندگی بالا رفته و اینها باعث شد که خیلی به دولت ایراد بگیرم برای اینکه تعداد متقاضیان و مهاجرانی که با ویزای موقت شامل ویزاهای دانشجویی به استرالیا میان فشار مضاعفی به سیستم مسکن و اجاره در استرالیا وارد میکنه و مسکن به اندازه کافی، خونه به اندازه کافی برای اجاره وجود نداره و همین باعث شده که اجاره بالا بره. همین سبب شد که دولت بیاد و یک سری تغییراتی رو توی سیستم مهاجرتی برای ویزاهای موقتی که شامل ویزاهای دانشجویی میشن اعمال بکنه. بعد از اینکه تعداد بسیار بالای ویزای دانشجویی و دانشجویی رو گرفت در 1 سال گذشته، دولت تصمیم گرفت در سال آینده تعداد ویزاهای دانشجویی رو یک مقدار محدودتر بکنه. تصمیم گرفت اون مشوق‌هایی که برای ویزاهای فارغ التحصیلی برای دانشجویان در نظر گرفته بود رو حذف کنه و حتی یه قدم عقب‌تر هم بره و یه مقدار سخت‌تر هم بکنه. بنابراین میشه پیش‌بینی کرد که سال آینده سال سختی برای گرفتن ویزاهای دانشجویی باشه. از طرف دولت بهشون قول داده که سیستم مهاجرتی رو براشون هموارتر بکنه برای اینکه بتونن به اقامت دائم برسن. بنابراین میشه گفت از یه طرف برای گرفتن ویزای دانشجویی سال آینده شاید سال سختی باشه، از طرفی کسانی که موفق به گرفتن این ویزا میشن شاید نسبت به قبل از نظر ویزای فارغ التحصیلی به ضررشون شده باشه، ولی با قولهایی که دولت داده قراره که مسیر تبدیل ویزای دانشجویی به اقامت دائم آسون تر بشه. به سراغ ویزاهای بیزینس ویزا بریم. شاید ویزاهایی باشن که متاسفانه اصلا رویه منصفانه دولت جدید در قبال این پرونده ها در پیش نگرفت. خب دولت کارگر، حزب کارگر وقتی به روی کار اومد، خب مسلما از اسمش هم مشخصه، این حزب همیشه روی کردش به سمت مهاجرین ماهر هست تا سرمایه گذاران، برخلاف دولت قبلی. و از زمانی که سر کار اومد عملا بررسی ویزاهای پرونده های جاری ویزاهای بیزینس متوقف شد و ما دیدیم که اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. هرچی مکاتبه انجام دادیم، هرچی همه وکیل ها از تمام ملیت ها اعتراضنامه تهیه شد، اعتراض کردیم به مقامات بالا، هیچ ترتیب اثری ندادن متاسفانه و حتی اومدن ویزاهای یعنی این پرونده ها رو برای کسانی که تازه میخوان پروندهشون باز بکنن بسیار محدودتر کردن و عملا کسی نمیتونه دیگه الان پرونده جدید ویزاهای بیزنسی رو باز بکنه و ظرفیت این ویزاها رو بسیار کم کردن. خب بنابراین سال گذشته سال اصلا خوبی نبود برای ویزاهای بیزینس ویزا متاسفانه و پیش بینی میکنیم سال آینده هم با این ظرفیت کمی که حالا اداره مهاجرت فعلا داده برای این ویزاها در امسال که 6 ماه اول سال آینده رو شامل میشه، خب میتونیم انتظار داشته باشیم که اگر هم بیاد حتی این ظرفیت ها رو استفاده بکنه که خیلی بعیده، باز هم نتونه تمام این پرونده های جاری ویزاهای بیزنس ویزا رو به سرانجام برسونه. بنابراین سال آینده من فکر می‌کنم سال خوبی نباشه برای این ویزاها، به خصوص برای کسانی که تازه میخوان این پرونده ها رو باز بکنن. یکی از تغییراتی که اداره مهاجرت در موردش صحبت کرده در سال آینده میخواد اتفاق بیفته برای متقاضیان جدید این هست که ویزاهای بیزنس ویزا و ویزاهای تالنت عملا میخوان با هم دیگه ادغام بشن و شاید بشه گفت یک حالت استارتاپ، شاید بشه گفت مشابه حالتی که در کانادا هست، میخوان اون رو به اجرا در بیارن که کسانی که خب به هر حال از نظر تمکن مالی یک عدد خوبی رو دارن و ایده های خوبی دارن، اینها رو بیان در نظر بگیرن و برای این ویزاهای جدید که در آینده میخوان مشخص بکنن اونها رو مد نظر قرار بدن. به هر حال سال آینده سال سختی خواهد بود برای ویزاهای بیزنس ویزا، چه کسانی که پرونده باز دارن نباید انتظار داشته باشیم یهو تمام اینها به سرانجام برسه و چه کسانی که میخوان بیان با این نوع ویزاها، ویزای سرمایه گذاری به آسونی سالهای قبل نخواهد بود. در مورد ویزاهای اسکیل مایگریشن اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب یکی از پرطرفدارترین انواع ویزاها ویزاهای مهارتی اسکیل مایگریشن هست. سال گذشته دیدیم که خب به خوبی اوائل سال تمام این ویزاها بررسی می شدن، به خصوص ویزاهای اقامت دائم 189 و 190 و به تب 491 بعد از سالها اینکه ازشون خبری نبود این ویزاها هم شروع شدن به صادر شدن برای کسانی که می خواستن پرونده باز داشتن. عملا سال گذشته ظرفیت خیلی بالای این ایالت ببخشید این اداره مهاجرت به ایالت ها داده بود و خودش برای 189 در نظر گرفته بود، کما اینکه ما دیدیم در 6 ماه اول اکثر رشته ها با 65 امتیاز تونستن دعوتنامه بگیرن، ولی بعد از اینکه جولای شد و ظرفیت های جدید رو به ایالت ها داد دیدیم که این ظرفیت ها بسیار کم شده، یک سوم شده، که نشون میده که اداره مهاجرت تصمیم داره که پرونده های جاری رو زودتر به سرانجام برسونه تا اینکه متقاضی جدید بگیره. بنابراین سال گذشته سال نسبتا خوبی برای ویزاهای مهارتی بود. در سال آینده پیش بینی میکنیم که همونطور که خود اداره مهاجرت هم گفته قرار تغییراتی بدن در سیستم مهاجرتی. اولا که در 6 ماه اول سال که حالا از ژانویه شروع میشه و تا انتهای جون میره که همچنان در سال مالی جاری قرار میگیره، نباید انتظار بالایی از دعوتنامه‌های 189 داشته باشیم. انتظار میره که به همین حالت خب محدود به رشته های هلت و ایژوکیشن و شاید بعدن به سراغ کانستراکشن هم برم، این دعوتنامه ها صرفا به اونها محدود بشه و در سال آینده بعد انتظار تغییرات در سیستم امتیازبندی داشته باشیم، همونطور که اداره مهاجرت در مورد صحبت کرده. حالا ممکنه که کسانی که بالای 45 سال هستن هم دیگه واجد شرایط باشن برای ویزاهای مهارتی. همچنین دولت قول داده که شاید بشه گفت مشابه حالتی که در نیوزیلند سیستم مهاجرتی نیوزیلند هست اینه که دولت هم قول داده که یک سری مشوق‌هایی برای کسانی که اینجا میان درس میخونن قائل بشه، بنابراین ممکنه درس خوندن در اینجا امتیاز بیشتری نسبت به قبل به متقاضی بده. یک سری از امتیازها رو مثل امتیازهای کامیونیتی لنگویج ها که به اصطلاح ناتی بهش میگن توی ایران، اونها رو احتمال زیاد بخواد دولت استرالیا اینها رو توی سیستم مهاجرتی امتیازبندی جدیدش حذف بکنه. بنابراین این تغییرات رو قراره بدن که در نهایت من فکر نمی کنم به اندازه بقیه ویزاها دستخوش تغییر بشن ویزاهای مهارتی، چون یادمون باشه که دولت لیبر سر کاره و دولت لیبر هم اولویتش ویزاهای مهارتی هست. بنابراین این رو باید در نظر بگیریم که این احتمال اینکه بخواد تغییرات عمده‌ای بده کم خواهد بود و همچنان احتیاج به نیروی ماهر داره، ولی به هر حال میخوان امتیاز بندی رو جوری تنظیم بکنن که حالا توی اون حوزه هایی با اون شرایط خاصی خودشون میخوان بتونن متقاضیان رو جذب بکنن. پیش بینی میکنیم همچنان سال آینده هم، حالا شاید 6 ماه اولش نه، ولی در نهایت سال خوبی برای ویزاهای مهارتی خواهد بود، چون ظرفیت خوبی همچنان این ویزاها خواهند داشت. حالا با سیستم امتیاز بندی جدید، ایالت هم که اولش خیلی خب ظرفیت کمی بهشون داده شده بود و شاید به شکافی مقدار محتاطانه جلو میرفتن، الان ما میبینیم که و میتونیم انتظار داشته باشیم همین روند ادامه پیدا بکنه، یه مقدار راحت تر بگیرن و از اون شرایط سختی که فقط اسپانسرشیپ های 190 و 491 کشون رو میخواستن به زیر مجموعه هلت و ایژوکیشن بدن، الان دیدیم که ایالت ها شروع کردن اومدن به سراغ رشته های دیگه، مثل رشته های زیر مجموعه های کانسترکشن. بنابراین میتونیم پیش بینی بکنیم که این روند هم ادامه پیدا بکنه و ایالت ها هم حالا همین ظرفیت کمی که دارن رو بیان به رشته های دیگه هم اختصاص بدن. بنابراین من فکر میکنم که 6 ماهه اول سال آینده برای ویزاهای 190 و 491 به مراتب بهتر از 189 باشه و برای حالا 6 ماهه دوم که بعد از جولای هست بعد صبر بکنیم و ببینیم که سیستم مهاجرتی از نظر امتیاز بندی قراره چه تغییری بکنه. به سراغ ویزاهای پارتنر اگر بخوایم بریم، شاید بشه گفت کمترین تغییر رو پیش بینی میکنیم براشون داشته باشیم. ویزاهای پارتنر شامل سقف خاصی نمیشن و در سال گذشته دیدیم که یهو خب تعداد بالایی از ویزاهای پارتنر بررسی شدن و به ویزا رسیدن، به خصوص ویزاهایی که پرونده هایی که به دفتر ترکیه و آنکارا میرفتن. این روند ادامه هم داره، من فکر می‌کنم سال آینده تأثیر خاصی نبینیم روی این ویزاها از نظر مدت زمان بررسیشون و همچنان خوب به این پرونده ها رسیدگی بکنن. ویزاهای پرنت ویزا جزء ویزاهایی هستن که یه علامت سوال بزرگ روشون هست. همونطور که اشاره کردم اوایل امسال اون تیمی که تشکیل شد و اومد برنامه مهاجرتی استرالیا رو بازنگری کرد و یک سری پیشنهادات داد، یک سری از پیشنهاداتی که داده در مورد ویزاهای پرنت ویزا هست. خب ویزاهای پرنت ویزا الان پروسسینگ تایم، مدت زمان بررسی عجیب غریبی داره، خنده‌داری داره. ویزاهای غیر پولی نزدیک 20-25 سال طول میکشه. ویزاهای پولی که اون اوائل چندین ماهه بررسی میشد الان بین 7-10 سال ممکنه طول بکشه، خیلی زمان زیادی شده و این به دلیل سقف که اداره مهاجرت برای تعداد پرونده‌هایی که زیر مجموعه ویزای والده میتونه در سال به خودش اختصاص بده تعیین کرده، به خاطر اون سقف تعداد کمی میتونه بده و همینطور این صف پرونده‌ها طولانی تر میشه. جزو پیشنهاداتی که اون ماه مارس بود که اون تیم بررسی سیستم مهاجرتی به اداره مهاجرت داد این بود که ویزاهای دائمی والدین حذف بشه و با ویزاهای موقتی جایگزین بشه و در این حال پیشنهاد دادن که مثل خیلی کشورهای دیگه بیان یه سیستم لاتاری بذارن برای پرنت ها، برای والدین، که اونها بتونن از طریق اون سیستم لاتاری بیان و حالا کسانی که میبرن پرونده اقامت دائم رو باز بکنن. بنابراین تعداد محدودی اقامت دائم برنامش هست که توی پیشنهاداتی که دادن اداره مهاجرت در نظر بگیره برای ویزای والده. دلیلش هم حالا صحبتی که کردن این هست که حالا حتی برای ویزاهای پولی، اون پولی که حالا 45,000 تایی که اون شخص میده، اگر بیایم مقایسه بکنیم با اون هزینه‌ای که اون شخص بر دوش دولت استرالیا داره، چون بهشون اقامت دائم میده و مدیکر داره، شاید بشه گفت که 1/10 اون هزینه رو پوشش میده. بنابراین ویزاهایی هست که برای دولت خب هزینه بسیار بالایی داره. حالا علامت سوال بزرگ این هست که اگر هم اداره مهاجرت بخواد در سال آینده به این حالا پیشنهاد گوش بده و ویزاهای دائمی والدین رو حذف کنه و با ویزاهای موقت طولانی مدت تر جایگزین بکنه، با این پرونده هایی که تعدادشون هم بسیار بالا هست که الان در دست بررسی هستن، میخواد چیکار بکنه؟ آیا اینها رو میخواد بیاد و حالا یک نیروی زیادی روشون بذاره و همه رو بهشون اقامت دائم بده و دیگه پرونده جدیدی قبول نکنه، یا اینها رو میخواد پولهاشون رو پس بده که بیان پولهاشون رو بگیرن که برن سراغ ویزای موقتی. همچنان حدس و گمان در مورد این دوتا گزینه هست، ولی باید صبر بکنیم که ببین در سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. و در مورد ویزاهای تالنت، ویزای نخبگان، سال گذشته سال سختی بود، چون که همونطور که در قبلا هم صحبت شده بود، این ویزاها اول خب ظرفیت خیلی بالایی داشتن، ظرفیتشون رو یه سوم کردن و کلن موفقیت این ویزا رو زیر سوال بردن، به دلیل اینکه اونطور که فکر میکردن اون نیروی نخبهی که انتظار داشتن رو شاید لزوماً این برنامه نتونست جذب بکنه. و صحبتش هست که این ویزا حذف بشه، صحبتش هست که این ویزا با ویزای شاید بشه گفت بیزینس ویزا ادغام بشه و به اون حالت استارتاپ شاید بشه گفت میخواد تبدیل بشه. بنابراین پیش بینی میکنیم که سال آینده هم خب سال آسونی برای این ویزاها نباشه. خب یک سری ویزاهای دیگه هم هست که صحبتش هست حذف بشه، مثل ویزاهای 476 که ویزاهایی هست که به کسانی که میان و مدرک مهندسی دارن، حالا از ایران از دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران، یک ویزا 18 ماه هست که بهشون داده میشه، صحبتش هست این ویزاها رو هم حذف بکنن. به هر حال چیزی که باید انتظار داشته باشیم اینه که در سال آینده ویزاهای موقتی سال سختی خواهند داشت و ویزاهای دائمی مثل ویزاهای اسکیل مایگریشن شاید بشه گفت سال بهتری خواهند داشت، چون این رویه اداره مهاجرت، رویه دولت جدید هست، رویه ای هست که بر اساس اون پیشنهاداتی که به اداره مهاجرت داده شده میخوان اون رو در پیش بگیرن و شرایطشون رو، قوانینشون رو بر اساس اون تغییر بدن. بنابراین باید این تغییرات رو انتظار داشته باشیم که توی حوزه مهاجرت در سال آینده مشاهده کنیم. در مورد نیوزیلند هم اگر بخوایم یک صحبت کوتاهی بکنیم، نیوزیلند هم مثل استرالیا خب اومد یک سری تغییرات رو توی سیستم مهاجرتیش در نظر گرفت. نیوزیلند هم اومد و سال گذشته خب یک راند خوبی با همون برنامه، با همون سیستم جدول امتیازبندی قدیمیش برگزار کرد و دیگه بسته شد و در سال گذشته گفتش که دیگه میخواد با امتیازبندی جدیدی بیاد و متقاضیان ویزاهای مهارتی رو جذب بکنه، که این سیستم امتیازبندی جدیدش ماه نوامبر به اجرا در اومد. امتیازات بالاتری میده به کسانی که در نیوزیلند درس خوندن و یا کار میکنن، میتونن آفر کاری بگیرن. چیزی که میتونیم تقریبا انتظار داشته باشیم در مورد استرالیا هم به احتمال خیلی زیاد میتونه به اجرا در بیاد. کسانی که کار میکنن یا اینکه آفر کاری میتونن از یک کارفرمای استرالیایی بگیرن، خب میتونیم که انتظار داشته باشیم که امتیاز بالاتری بگیرن. و حالا این یکی از تغییراتی بود. و همچنین از نظر تحصیلات کسانی که مدرک دکترا دارن میتونن در سیستم امتیاز بندی جدید نیوزیلند امتیاز بالاتری بگیرن. عملا اگر بشه حالا بخوایم خیلی کلی بگیم، با توجه به امتیاز بندی جدید نیوزیلند، کسانی که آفر کاری از این کشور ندارن، از کارفرمایی از این کشور ندارن، باید انتظار داشته باشن که خب ویزای مهارتی براشون گزینه‌ای نباشه، مگر اینکه مدرک دکترا داشته باشن، حالا البته توی لیست هم باید باشن. این هم یکی از تغییراتی بود که در مورد نیوزیلند میخواستم بگم. یه مورد دیگه در مورد استرالیا من فراموش کردم که اگه اجازه بدین این رو هم بگم، که مورد آخر هست در مورد ویزاهای کاری. من فراموش کردم در تو استرالیا توضیح بدم توی قسمت استرالیا. ویزاهای کاری هم حالا اسپانسرشیپ کارفرما ویزاهایی هستن که خب تغییرات زیادی داشتن. دولت لیبر سر کار اومده باید انتظار داشته باشیم و همونطور هم که حالا از اول هم رویش به این صورت پیش رفته اینه که ویزاهای اسپانسرشیپ کارفرما باید تسهیل بشن، باید تسریع بشن، کمان که اتفاق هم افتاد. ویزاهای 457 که تبدیل شده بودن به 482 که ویزاهای موقتی کاری هستن و ویزاهای 186 و ویزاهای ریژنال، اینها دیدیم که خب رویه خوبی داشتن در سال گذشته. طبق تغییراتی که پیشنهاد شده به اداره مهاجرت، این ویزاها قراره که حتی سریع‌تر و راحت‌تر هم بشن. بنابراین این رو بعد انتظار داشته باشیم که سال آینده سال خیلی خوبی برای ویزاهای با حمایت کارفرما باشه یا اسپانسرشیپ کارفرما باشه، که شامل کسانی میشه که مسلماً آفر کاری از این یه کارفرما در استرالیا داره. به هر حال این یه جمع‌بندی کلی بود از اتفاقهایی که در سال گذشته افتاد و یه پیشبینی خیلی کلی در مورد تغییرات احتمالی که در سال آینده باید توی انواع ویزاهای استرالیا و نیوزیلند انتظار داشته باشیم.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.